مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی درباره رابطه با دیگران داشتم. میخواستم ببینم که نظر شما در مورد کسی که از سوشال فوبیا داره و مشکل اضطراب و استرس داره توی مراسم سوشال یا ایونت ها، بهترین کاری که بخواد انجام بده چیه؟ من آدیو بوک نه، ولی خب استراب و استرسیتون رو گوش دادم، خشمتون رو گوش دادم، به همه این آدیو بوک هایی که گذاشته بودیم بیرون من گوش دادم، ولی خب یعنی پرسپکتیوم خیلی بهتر کرد، ولی هنوز حس میکنم که اون سوشال فوبیا رو هنوز دارم. بعضی موقع دچار استراب که نمیدونم از کجا داره میاد میشم، حتی وقتی دارم با کسی صحبت میکنم استرابای میگیرم که نمیدونم واقعا چرا این اتفاق برام پیش میاد. حتی تا جایی که یادمه یه خورده که جوانترم بودم این مشکل رو قد نداشتم، ولی خب حس میکنم همه که یه خورده بزرگتر شدم یه خورده حادتر شده.
ببینید از آخه اولا تو این گونه موارد آگاهی از موضوعای مسئله است، ولی اینکه من متوجه مسئله خودم بشم موضوع دیگری است. مثل اینه که فرض کنید من یه مقدار آگاهی پیدا کنم درباره قند یا فشار خون، ولی بعدم باید این رو در ارتباط با خودم به یه نوعی در اپلای کنم، مرتبط کنم، ببینم با من چه ارتباطی این موضوعای دانسته داره. رو صرف دانستن خب من میدونم من مثلا فشار خون یا قند این گونه است، ولی اگر نمیدونم خودم کجا هستم، چرا هستم، تو چه سنی ام، از چه نوعی ام، چگونه پیدا شده و بقیه مسائل حل نشده. ببینید عزیز، اولا بیاید فرض رو بر این بگیریم که نظر شما درسته، یعنی شما استراب دارید به طور عمومی و بعدن حراس اجتماعی دارید، سوشال فوبیا. بسیار، یک، من شما میتونیم یک اولین گرفتاریمون ارثی باشه، بنابراین همونطوری که یک کسی قدش اینقدره که دیگه قدش 10 سانتی متر از اون کمتر یا بیشتره، خب ما همینجا یه ظرفیتی داریم. ای بس تا شما وقتی به سابقه خانوادگی نگاه کنید متوجه میشید از اونجاست. خود این کار خاصی برای شاید نشه کرد، ولی ما رو متوجه میکنه که این تغییرات مغزی و بیوشیمی مغزه، پس احتمالا ما میریم به سمت کمی دارو. بعدم برمیگردیم به اینکه کودکی شما چگونه بوده است، برای که ممکنه ما در خانواده‌ای باشیم که مثلا به دلیلی اون احساس بد رو داشتیم، اقلیت مذهبی هستیم و از مالی مونه، خیلی چیزا میتونه باشه که همه اینا شرایطی به وجود آورده که یه نوع ترس و وحشتی رو ما از دیگران داشتیم و در محیط خونه این به نوعی ترس و وحشت میامده، ای بسا تشدید میشده. پس بنابراین منو بی خودی از مردم ترسوند، ای بس اصلا هیچ خیلی ماجرای ساده به من گفتن که تو رو میدزدن میبرن، بنابراین من اصلا از جمع از اونجا ترسیدم که اگر پدر مادر من حواس شما نباشه منو ممکنه بدزدن ببرن، یا حرفشون این بوده که آبروی ما رو بردی، پدر و مادر من عصبانی شدن به خاطر کاری که من کردم یا دیگری کرده یا شاهد گفتگوی اونا بودم. یعنی باید یک کمی ریشه های مسئله رو پیدا کرد. اما آنچه که الان من نمیدونم شما چند سالتون تو بزرگسالیتون مطرحه، این که واقع بینانه نگاه کنید، فرض بفرمایید که شما رفتید توی محیط اجتماعی به مجرد که اینها رو پیدا کردید برید دستشویی، برگردید به خودتون میگید مرد اینجا کی میخواد تو رو آزار بده، چه خطری تو رو تهدید میکنه، چه زیانی بر تو وارد میشه، چه دردی به تو تحمیل میشه، مسخره بازی برای چی داره وردی، از چی میترسی، از کی میترسی، ناراحت کی هستی، جواب بده، چرا خودتون بایستید، دفعه داشته بشید اومدید به یه مهمونی، نه ضرری خطر اونجا هست، نه خطری هست، نه کسی میخواد دردی به شما وارد کنه، نه اتفاق بدی میفته، مادام که شما یه رفتار نسبتا عادی داشته باشید همه چیز میگذاره مثل بقیه. خب علتش اینه که شما نظام عقلی و استدلالی رو در اون زمان به کار نمیگیرید و با خودتون صحبت نمیکنید که اصلا مسخره بازی ها چیه، و بعد وقتی 20 بار 30 بار جلو خودتون توی این موارد گرفتید.
من این کار اتفاقا میکنم، ولی خب یه جوریه که انگار من هر روز باید این کار با خودم بکنم.
باید بکنید عزیز من، عزیز من ببینید، باز همینجا ممکنه من بگید کسی که زبان یاد میگیره، کسی که تنیس یاد میگیره، کسی که بسکتبال بازی کنه قراره رفت یاد بگیره بره، خب این کار انجام میدید، همجوری انجام میدید هر روز، هر روز شما نمیدونم چقدره، به من بگید اگر از این راه بخوام برم چند دفعه با جلو خودم بگم، میگم 300 بار، با 3 بار و 30 بار که بسا حل نمیشه، ولی که دوباره بر میگرده. یعنی ببینید عزیز، موضوع رو باید به صورت یه مداوا باش برخورد کرد. وقتی که ما اولا علت و عوامل شما نمیدونید، شما الان دارید به من نتیجه رو میگید، بسیار خوب، اما این نتیجه رو که میگید راه های مختلفی داره، یکی از اونها خودتون در ارتباط با خودتون، نه بحث تراپی، نه کسی دیگه، خودتون در مقابل خودتون حرف این است که مرد این مسخره بازی چه، اگر دوستت بیاد بگه من الان از این جمع، از این گفتگو، از این بارش دارم به این مهمونی احساس بدی دارم یا مضطربم یا نگرانم یا به حال به اصطلاح عادی میترسم، همین است که مرد از چی میترسه، مسخره بازی در آورد، کی میخواد تو رو بخوره، چیکارت میخوام بکنم، یعنی بس از مسخره بازی و بازی بردار. چون مطالعات نشون میده مسائل احساسی عاطفی ما بیش از هر عامل دیگری ریشه عقلی، واقعی، منطقی، استدلالی داره. به همین جد است که امروز وقتی شما بگید من افسردگی دارم، بسیاری اصلا معتقدن دنبال هیچی نگرد، به گذشته و حال آیندم کاری نداشته باش، بیا واقع بینانه ما موضوع برخورد کنیم، مسخره بازی که صبح بلند میشی در آوردی چی؟ یا وقتی میگید استراب که بدتر، چی تو رو میترسونه؟ ما باید ببین عزیز، ما به دلیل درد و رنج و مرگ حال بدی پیدا میکنیم که اسمش استرابه. کدام درد، کدام رنج، کدام مرگ برای تو عزیزانه در اثر ورود به این عروسی، به این مهمونی؟ اینکه من یه تصویر و تصوری برای خودم درست کنم که اینا به من نگاه میکنن، چون من چی فکر میکنم بکنم، منم راجع به اونا دارم یه فکری میکنم، این که اگر من راجع من اینجوری یا اونجوری فکر کردن چی میشه، چی میشه، هیچ جلا من فکر کنم این الاغه، این خره، این مثلا بیشوره، این چقدر زشته، این چقدر چنین و چنانه، خب چی شد، او چی شد، چه شد، هیچی، خب اینا فکر کنن راجع من، مشکل اوناست، مشکل من نیست. یعنی به همین جهته که شما در اون بحثایی که من راجع به استراب دارم، افسردگی دارم، حرف اصلی و اساسی اینه که ریشه اصلی و اساسی آخر استراب چه، اصطلاحا نادانیه دیگه. یعنی من یه جهانی رو برای خودم توصیف و تعریف میکنم که نیست، من بار و بعدم برداشت خود من راجع به خودم و دیگران غلطه. یعنی یک، من خودم رو بد میدونم،
درباره حرف بزنم، عقیدم رو بگم، نظرم یا اینا بده دیگه. میگم تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نفته باشد. بسیار خوب، من وقتی سخن میگم عیبام میزنه بیرون. خب اولین نظر و قضاوت شما راجع به خودتون خوب نیست، از کجا میاد با درستش کنین که من بدم؟ خب شما بد نیستی. دوم، فرض شما اینه که دیگران بدن، همین مردمان بد به مجردی که حرفای من شنیدن وای از توش چی در میارن، وای باش چی کار میکنن، چه بلایی سر من میاد، چه آبرویی از من میره، چه خواهد شد. هیچ، مردم اینقدر بد نیستن. پس نه من بدم نه اونا بدم، پس من برای چی ناراحتم؟ من بارها عرض کردم هیچ مشکلی هم برای بیانش ندارم، من خودم رو خوب میدونم عزیز، شماها رو هم خیلی، اگر نه خوب خیلی بهتر. پس من خوب، شما خوب، من برای چی نگران باشم برای اظهار عقیده و نظرم؟ چی میشه آخر؟ شما میگید نفهمید، بلد نیست، نمیدونه. خب فکر کنید، اولا درست فکر میکنید، بعد از اون مگر من قراره بدونم؟ من قراره بفهمم؟ من از شما پولی گرفتم بابت اینکه بدونم که شما طلبکار من میشید؟ خب بگید نمیفهمه، نمیدونه، سرش نمیشه، حرفاش غلطه، حرفاش بده. آخرین حرفی که هر کس بهتون میتونه، خب گوش نکن، کار دیگه نمیشه، من که چیزیم نمیشه. بنابراین عزیز، ما در دنیایی هستیم که ریشه مسائل مثل افسردگی، اضطراب، خشم، وسواس، احساس شرم و خجالت، احساس گناه در باورها و استدلالها، عقاید، نظریات و برداشت‌ها و دریافت‌های غلط و اشتباه ماست. خب با درستش کن، باید اونو تصحیح کرد. اینکه این موضوع که سابقه طولانی 10-20-30 سال تو زندگی من و شما دارن، که ای وسا زمینه ارثی دارن، زمینه کودکی دارن، به این راحتی ها پاک میشن؟ نه، کسی که 50 پوند یا کیلو اضافه وزن داره که با 5 روز رژیم غذایی وزن عادی و دلخواهش که نمیرسه عزیز. خب با توش کار کرد، ولی این موضوع رو تنها نمیشه رفت. روزی که من به گونه ای که شما میفرمایید اذیت میشید، این کار نمیشه همینجوری سرسری گرفت. یه زمانی هست که من خیلی اون حال خوب رو ندارم، ولی بعضی وقتا دارم، میرم تو بدم یادم میره. حالا میشه اینو نادیده گرفت. اگر من کسی هستم که احساس بدی میکنم، خب در این نظر اینو نادیده بگیرم و باید براش کاری بکنم. آگاهی قدم اول است.
یه چیزی بگم، ولی یه خورم شایدم غیر عادی به نظرتون برسه، ولی من از ویرجینیا دارم تماس میگیرم. من پدرم، من با برادرم زندگی میکنم، پدر مادرم هم دیورسن. من وقتی که من با داداش بزرگترم زندگی میکنم، از 16 سالگی من دارم از با داداش بزرگترم زندگی میکنم. من پدرم هر سال 2 دفعه میاد نزدیک 1 ماه میمونه و ما رو ویزیت میکنه. من توی اون 2 ماهی که با پدرم هستش، نمیدونم، شاید به خاطر اینکه ایشون هستش و یه خورده مثلا سرمون شلوغ‌تره، کلا اون این احساسا رو خیلی کمتر دارم. ولی وقتی تا پدرم میره، این حسو دوباره به من بیشتر میاد تو فکر من، یه خورده سنگین‌تر میشه رو اون تا وقتی که پدرم هست.
من نمیدونم چرا از نه ببین، از این دو تا دلیل اصلی داره. یکی اینکه پدر میان اینقدر مشغول میشه که خیال و فکرهای بد نمی کنی، به همجاز که همیشه من گفتم زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. دومی که مشکل تو به صورت آگاه و ناآگاه با برادره، و یا احتمالا احساس اینکه پشتوانه ای نداری وقتی پدر میاد، اون حال و احساس مثل یه آدمی که روز میشه، حالا نور میشه، گرما میشه، احساس بهتری میکنی. الان خیلی شاید تشخیص دقیق و درست نیست، ولی برفرضم که چنین باشه، برحال اینا مطلبیست که عزیز باید با یه تراپیست در میون گذاشت که چراییش رو، که خیلی از وقت کمک میکنه به این که باید چه کرد رو پیدا کنه. ولی اگر ما قرار باشه همینطوری درباره قلبمون یا درباره جهاز هاضمه‌مون یا درباره هر موضوعی سرسری بهش نگاه کنیم، درباره این موضوع مهم، که به جایی نمیرسیم. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که روانشناس خوب پیدا کنید، با این آگاهی که دارید برید و تکیه کنید روی اون. معمولا بعد از چند جلسه به 3-4 جلسه نمیرسه، معلوم میشه که این از کجا میاد. ای بسا بعد از یه تحقیق و مطالعه مسئله شما کاملا بیوشیمیایی عزیز. برابری بهترین راه شما دارو یا آرام بخش تموم شده، یعنی احتیاج نداره که بی خودی حالای عجیب و غریبی پیدا کنی. ما تو دنیایی هستیم که این موضوع کاملا شناخته شده و طریقه برخورد با اون معلومه و اگر من و تو مثل هر چیز دیگری همه اصول رو رعایت کنیم و همه این کارهای لازم برای اون انجام بدیم به نتیجه مطلوب در حدی که قوانین و قواعد طبیعت اجازه میده میرسیم. به همین سادگی. ولی اینکه من خودم بخوام موضوعمو یه جوری برای خودم بدون که کار و تخصص این باشه درک کنم و علل و عواملش رو پیدا کنم، علل و عواملی که ای بسا هزاران متخصص هزاران سال اگر همه رو جمع کنی وقت گذاشتن تحقیق کردن به نتیجه رسیدن، فکر کنم خود اینا رو پیدا میکنم، نه، مگر تمام کلمم به کار بندازم یه چرخم با یه چرخ دیگه نمیتونم مرتبط کنم چه سی اتومبیل درست کنم. بنابراین با یکی هم صحبت کن عزیز و این موضوع رو تمومش کن. ولی چون اینا شناخته شده است، چون گفتید سی دی های من شنیدی، شاید ترین مشکل انسان استراب و انواعش از استراب، ترس، نگرانی، وحشت، هراس، اینا انواع چندگانه داره، به دنبال خودش هم چیزای دیگه داره. بزرگترین مسئله انسان بوده و هست وقتی با استرس همراه میشه بزرگترین دلیل بیماری های فیزیکی و روانیه. پس تو با موضوع مهمی روبرو هست. پس که برگرده بگه کسی رگ قلبش گرفت، این موضوع کم اهمیت نیست. کسی نیست که مثلا دماغش گرفته که سرما خورده و گرفته. اینا رو باید تفکیک. برای مواظب خودت باش و خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر من یه سوال کوچیک دیگه هم
روی خط باشم. روی خط باشم. شنگ رجبن با ما باشم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم و متاسفانه تلفنشون قطع شد، ولی فکر میکنم گفتگوهایی در اون زمینه‌ای که مورد نظرشون بود رو با هم داشتیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید. شما میشه اگر ما رو روی بلنگو و اسپیکر رو اینا گذاشتید بردارید عزیز؟
آره یاد مرگه.
سلام بفرمایید.
خوب شد؟
الان خیلی بهتر شد، بفرمایید.
آقای دکتر من پسر 12 ساله دارم، این که دیگه خب من اهل افغانستانم، باز معذرت که من دیگه اونقدر فارسی خوب نیست.
نخیر، فارسیتون خوبه. به من بفرمایید فرزند دیگه چی دارید؟
یه پسر 12 ساله دارم. این پسر من وقتی که تو افغانستان بود خوب بود، وقتی که اینجا اومد یک سال میشه اینجا اومده، وقتی اینجا اومده وقتی که به مدرسه رفته دیگه از مدرسهش راضیه، اما تو خونه یه جوری پرخاشگر، عصبانی، وقتی که یه حرف مادرش میزنه یا من بهش میزنم یا خواهرش بهش کدام حرف میزنه، دیگه یاهو کره در میره با مشت و با لگت میکوبه، به هر چی دمی دستش باشه میشکنه. دیگه حالا ما موندیم نمیدونم این کارش کنیم با سر ما. اون وقت باز مدرد من خودم هم دیپریشن شدید دارم که دیگه تحت درمانم.
بله ببینید عزیز، اولا بیاد فرض اولو بگیریم که شما افسردگی دارید و متاسفانه افسردگی خب نسبتاً به صورت در حد میشه گفت 20% ارثیه. فرزندتون هم بیاد فرض رو بر این بگیریم که زمینه افسردگی داره. اگر چنینه، بزرگترین علامت افسردگی در کودکان و نوجوانان عصبانیه، یعنی این ما رو در این بره به اون سمت، یعنی اولین نشانه دیپریشن اونه، اونم مخصوصا وقتی کمی جنبه فیزیکی و آسیب زدن به خود یا دیگران یا به هر حال اشیا و اینها پیدا میکنه. دوم این که خب بچه‌ای که اگر من درست فهمیدم تا 11 سالگیش احتمالاً افغانستان یا جایی بوده، یک ساله اگر شما رو درست فهمیدم آمدید استرالیا، خب سن بدیه برای جا به جایی و بنابراین یه جوری تو محیط مدرسه خودش رو سازگار کرده، اما تو محیط خانه با دو چیز مسئله داره. یکی این که به هر حال چرا شاید آوردیتش یا اگر آورده هم مسئله نداشته باشه، شما در استرالیا دیگه نمیتونید یا من در استرالیا نمیتونم به صورت ایران و پدر مادر ایرانی باش برخورد کن. یعنی شماها، چه شما یا همسرتون یا خواهرش که احتمالاً بزرگتره، با بکن و نکن و باید نبایداش به او یه پیام میدید که ما یه جای دیگه هستیم و یه دنیای دیگریست. یعنی من و شما روزی که از خشکی ایران یا افغانستان رفتیم به اقیانوس افغان استرالیا، ما دیگه قرار نیست راه بریم، ما قرار شنا کنیم و الا غرق میشیم. خب شما به عنوان یک دوست افغان که کمکی هم ما با هم شبیهیم، کار پرورش تعلیم تربیت ما واقعا غلطه. یعنی ماها بر اساس ترس و تنبیه و کنترل زندگی میکنیم، ترس و تنبیه و کنترل، در حالی که امروز به جاش پرورش تعلیم و تربیت نشسته که همه قواعدش فرق میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم اگر شما همون پدر مادر همون مادری هستید که افغان هستید تو در افغانستان بودید، خب به درد اینجا نمیخوره عزیز. یعنی پسر رو میبرید به یه جایی که تفاوت‌ها میبینه، برخورد پدر مادرها رو با بچهای استرالیایی میبینه که مثلا باشون میان دم در میبرن میارن، چگونه عمل میکنن، اون داستانی اونها رو میشنوه، فیلم میبینه، بعد اینه تو خونه شما یه خبرهای دیگریه، یه گفتگوی دیگریه و اینا بچه‌ها رو با این دوگانگی آشنا میکنه. در حالی که اگر همین پسر شما در افغانستان میبود، ای بسا هیچ کنم از این حالات هم نشون نمیداد. سوم این که هیچ کنم از اینا نیست، به هر حال یه تغییراتی پیدا شده، اتفاقاتی افتاده که من شما ازش خبر نداریم و موضوع رو باید جدی گرفت، چون خشم و عصبانیت بچه‌ها تو این سنین خیلی خطرات جدی از نظر بیماری یا اعتیاد یا به هر حال بعداً گریز از مدرسه و کار و اینا پیدا میکنه. بنابراین به عنوان یه پسری که اخلاقش بد شده، یه پسری که خوب نیست نگاه نکنید. اگر شما بتونید با تمام وجودتون، شما و همسرتون نگاه کنید، ما با یه بچه بیمار روبرو هستیم، مثل بچه که پاش شکسته، ما زدیم پاش اتفاقان شکستیم، نه اینکه خودش هم شد، تقصیر با ماست، زدیم پاش شکستیم. حالا چی کار باید کرد؟ شما اگر به عنوان بیمار بهش نگاه کنی به جایی میرسید، ولی اگر به عنوان که نمیدونم پسر ما هستی و من پدرتم و ما افغان هستیم و ما اینگونه زندگی میکنیم و اینا، پیچ برای این بچه ها قابل قبول نیست. مثلا وقتی میگن شما با همین نحوه فکر و ایده و اینا در افغانستان چه تاجی به سر خودتون و بقیه هموطن ها زدید، که حالا همه ما مثل بسیار از ما ایرانی ها سرگردان کشورهای دیگه شدیم. اینه که یکی به اون نگاه کنید. حالا با توجه به این موضوع هرچی دلتون میخواد بفرمایید.
آقای دکتر، اون وقت ما خود دیگه رفتارمون بایشان خوبه، اصلا نیست که ما زیر کنترل بگیریم اون که به هر چی نذاریم، ما دیگه آزاد بذاشتیم.
خب سر چی اختلاف پیدا میکنه؟ نه سب گوید همجا بیسته، سر چی چیزی بیزن همه چیز رو خورد میکنه یا مثلا چنین و چنان میکنه؟
یه وقتی اگر مثلا تلویزیون نگاه میکنه، خب مادرش یا این که خواهرش
میگه
که این شبکه دیگر
رو
بزن، یا
هوی از کره در خب درست نیست عزیزم. آخه ببین شما فکر کنید که اینها عادیه؟ نه ببینید عزیز، چرا تلویزیون کانالی که اون میخواد ببینه نباشه؟
اون وقت خب یه حرف دیگه هم هست که دیگه یکی از فامیلای دور ما 3-4 سال قبل اومده، یه پسر داره اون که از 2 سال بزرگتره. یه وقتی من متوجه شدم تو آیپدش که دیگه این مرا فیلمای پورنو ببینه، وقت من گفتم پسر اینه کی باید نشان دادی؟ از کجا فهمیدی که این چیزا هم هست؟ گفت که فلانی به من نشان داد. دیگه یه ما جلوتر من متوجه شدم، اون وقت که چک کردم آیپدشون دیدم که این آره از فبروری این سال شروع کرده به پورنو نگاه کردن.
خب اینا خیلی بده عزیز. نه ببینید عزیز، صبر کنید. اولا یک، اینا خیلی خیلی برای بچه تو این سن و سال بده. دو، متاسفانه اینترنت مرکز بهترین ها و بدترین هاست. سوم، ماها یه وسیله در اختیارمونه که با نظام فرهنگیمون باش بزرگ نشدیم، بعد تفاوت ها و تضاد ها رو میبینه، بعد برای بچه واقعا میتونه گم و گیج کننده باشه. چهارم، شما خبر نداشتید که احتمالاً چنین در جهت ارتباطی و یا دستگاه و که داره چیزایی روی اینترنت خونه و لپتاپ و هرچیش بذارید که اون نتونه بره سراغ این فیلم ها. خب اینا رو باید آگاه باشیم، ازش استفاده کنیم و الا متاسفانه ماجرای اینترنت ماجرای بهترین و بدترین هاست و بیشترین فایده و بدترین ضرر و زیان ها رو میتونه برای فرد یا حتی جامعه داشته باشه. اینا رو میشناسیم عزیز.
آره خب من آقای بسرون من برای چیز بود گفتم که کنار ما نشان گفتم بیشون اینا منش خب
توضیح
دادم گفتم
اینا اصلا فایده ای نداره. شما میخواید من ببینید همین ایده ها غلطه. شما میخواید من 700 میلیون آدمی که سیگار میکشن بیارم پرو شما براشون سخنرانی کنیم برن ترک کنم؟ یکیشون هم ترک نمیکنه. یعنی ببینید موضوع همیناست. یعنی وقتی که عرض میکنم ما در ایران و شما در افغانستان یه نظام تربیتی داریم که ما وظیفه‌مون گفتن توضیح دادن کار نمیکنه عزیز. کی کار کردی؟ پیغمبر خدا اومده کتابش هم آورده دستوراتش هم داره، کی عمل کرده؟ هیچ کس. تازه اونایی که بیشتر عمل کردن که بیشتر گند و کثافت بالا آوردن. آدم ها به میزانی که مذهبی ترن الان در دنیای امروز کمدانتر و نادانتر و بیمارتر و متجاوزترن. میدونید عزیز، یعنی میخوام بگم شما چرا عرض کردم یه داستان رانندگی یا راه رفتن در ایرانه و یا افغانستانه و بعدن حالا شنا کردنه. قواعد فرق میکنه، موضوع جدی تره. بعدم عرض اول من اگر توجه کرده باشید خدمتتون گفتم به این موضوع نگاه کنید. ما یه پسر بیمار داریم یا یه مسئله داره که ما از عهده حل مسئلهش بر نمیاد. من بسیار از وقت وقتی بچه‌ام اینجا بزرگ میشن، چون من اینجا دوره دبستان دبیرستان نرفته بودم، بعضی وقت میاد از من یه سوال میکنه من بسا بلد نیستم. درس خوندم ولی اون درسایی که اون از من میپرسن به طریقی که من بلد نبودم. بنابراین من و شما باید دست از این بازی که ما چون پدریم یا مادریم یا سنمون بیشتر میفهمیم میدونیم یا یه حقی داریم یا حتی یه احترامی داریم دست برداریم. دورانش به سر اومده عزیز. یعنی به همین جهت است که نگاهتون رو من متوجه هستم. اشکالی که میفرمایید میتونه مسئله جدی باشه، بیماری باشه، افسردگی باشه، میتونه یه مقدار اشکالات این رو برام شما فکر کنید. یه بچه 12 سالی در یه محیط بسته مثلا شاید هم مثل افغانستان بوده، 11 سال اونجا بوده، با یه چیزایی روبرو بوده که اگر نمیدونم یه کسی حجاب نداشته باشه چنین وار، یه دفعه اومده در تو اینترنت داره پورنو میبینه، رابطه جنسی میبینه، معلومه دنیاش به هم میریزه عزیز. من خودم یادمه دانشگاه میرفتم در ایران، یه مقداری برحال زندگی بسته ای داشتم، یه شب رفتم کابار میامه، یه دی اونجا میرخصیدن که رخصا حالا میفهمم هیچی هم نبود. من برای چند روزی گیجاوی جورم که دنیا توش چه خبره. 20 چند سالم هم بود، یه خبرم نبودم، اهل کتاب و مطالعه هم بودم. اما این بسیار متفاوته که من و شما فکر کنیم یه بچه ای آمده و یه مرتبه با یه همچی وضع روبرو شد. افغانستان هم بود، همین بود، فرقی نمیخوام بکنم، این به خاطر استرالیا نیست. یعنی میخوام بگم یه نگاه دیگری بکنید عزیزم، موضوع رو به عنوان یه مسئله یا به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنید تا اینکه فرزند من چنین و چنان میکنه، چون اون مشکلی رو حل نمیکنه. و به همین جهت است که با آدمایی که آگاه هستن یه مشورتی بکنید، ای بسا اونا با پسرتون صحبت کنن، شاید بتونن ازش چیزی بفهمن که میشه فهمید. حتی اگر یعنی یه کسی باش یک ساعت دو ساعت هم صحبت کنه، اگر یه بیماری یا گرفتاری باشه خودشو نشون میده.
باید
پیش روانشناس بذاره و پروی روانشناس. ولی ببینید عزیز، اگر شما اونجا مثلا یه دوست افغان پیدا کنید خیلی بهتره. شما و خانم تشریف ببرید با یه روانشناسی که زبانتون رو میفهمه، چون تازه آمدید حتما باید به زبان فارسی رو بدونه.
عالی
بسیار عالی عزیزم. بنابراین تشبیه برید، شما و همسرتون داستان رو تو یک ساعت برایشون توضیح میدید، بعد ببینید توصیه و نظرشون چیه. میخواد با شما گفتگو رو ادامه بده، فرزندتون میخواد ببینه، با شما میخواد ببینه، تنها میخواد ببینه، او تصمیم میگیره. ولی حتما این کارو بکنین عزیز. یا یه علامت و نشانه است که میتونه هیچی نباشه و به راحتی حل بشه، یا میتونه یه مسئله جدی و خطرناک بشه و بعدم این رو خودتون حل نکنید، کمک بگیرید مطمئن هم که راه حلش رو پیدا میکنید، چون اینا مواردی نیست که
جان. من این هستی
شهر دکتر فرمولی بود بکنم بگم آفغانه یا بود دکتر نه نه سب کنید، من دنبال روانشناس و روانپزشکم، من دنبال دکتر عمومی نیستم. البته صداتون هم یه دفعه باز خراب شد.
حرف ما رو زدیم الان گفت از بچه‌م پرسید اون دیگه تنهای دوتایی با هم حرف زدن، گفت که آره من تو مدرسه یکی حد من با دختره دیگه اون من حرفای زیش میگه منو میزنه.
خب بنابراین ببینید خب همین اخیه خب همین دیگه نه متوجه جزئیاتش مهم نیست، بنابراین اطلاعات رو بگیرید از اون آدمی که اونجا آشناست، ببین با توجه به قوانین باید با مدیر مدرسه صحبت کنید، باید با کی حرف بزنید، چیکار باید بکنید، واقع بینانه مسئله رو روشن کنید عزیز و به دنبال پاسخ و حلش بگردید تا اینکه بخوایم بچه‌مون رو درست کنیم که هیچکس اینجوری درست نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
تشکر.
خواهش می‌کنم. خدا. خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، اخیراً مقداری تلفن ها یا وبسایت ها یا تلگرام فیسبوک ها دارن هک میشن و برای شما معمولاً پیامی میرسه که شماره تلفنی اطلاعاتی چیزی ازتون میخوان، لطفاً این رو مواظب باشید، یا خبر میدن که پولی باید بدید و الا چنین و چنان میشید. لطفاً هیچ محل نگذارید. اخیراً هم چند نفر از همکاران خوب عزیز ما اینجا هک شدن و بنابراین اگر از جانب همکاران رادیو همراه هم برای شما پیامی میاد که اطلاعاتی ازتون میخوان، لطفاً محل هیچ کدوم از ما حداقل نگذارید و هیچ وقت هم نگران گله دوستان عزیزان تو نباشید که من از تو خواستم این اطلاع جواب ندید. این دوستان عزیزان نیستن، اینا دوستان لذیذ دیگری هستن که به نظرم میرسه هم با فارسی هم براتون میزنن، فکر نکنید ماجرای به انگلیسیه، به زبان شیرین فارسی هم براتون میزنن. به هر حال هیچ اطلاعی رو به هیچ کس، هیچ پاسخی به هیچ کس رو تو این زمینا ندید. شاید بتونید کمی مواظب خودتون باشید، حالا شاید ساعت بعدم بتونیم از یکی از دوستان که آگاهی های بیشتری داره، من که ندارم، ازشون بخوام یه توضیحاتی تو این زمینه به ما بدن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید. بله بفرمایید. من خوبه. خوب من یکی مشکل صداتون رو دارم عزیز، شما رو بلندگو. الان بهتر شد. بفرمایید.
جناب دکتر بزرگ هستم، بذارید من اینطوری شروع کنم. من الان 33 سالم هست. 5 سال پیش در سن 28 سالگی اومدم آمریکا. یک کوچیک فقط اگر از قبلش بگم، من تو ایران لیسانس و فوق لیسانس هم در کشاورزی گرفتم و بعد با لاتاری گرین کارت بردم و اومدم تو سن 28 سالگی اومدم آمریکا. بزرگتون عرض کنم که وقتی که اومدم، خب به هر حال افسردگی و کالچورال شاک، لنگویج شاک، همه اینها دست به دست هم داد. من تقریبا 3 سالی سرگردون بودم، مثلا چیکار میخوام بکنم و چون خیلی هم رشتم رو فکر میکردم دوست ندارم، مثلا خیلی هم به ادامه تحصیلش این رشتم اینجا فکر نمیکردم. یه 3 سالی خیلی سردرگم بودم، بعد گفتم که خب بیام برم رشتهای مدیکال رو بخونم، یعنی به نوعی از همون دیپلم شروع کنم و رشتهای مدیکال رو بخونم، که با تماس گرفتم با شما تقریبا 2 سال.
رشتهای مدیکال یعنی چی؟ مدیکال رو مدیکال یعنی چی؟ مدیکال
یعنی مثلا فیزیوتراپ اسیستنت یا مثلا ایکس ری.
رشتهای مدیکال رو بفرمایید. گفتیم
مدیکال. بله بله. بعد شما همون 2 سال پیش فهمیدید که تو فوق لیسانس گرفتی، بعد حالا یه دفعه میخوای همه رو بذاری کنار و بیای تکنیشن بشی و بیا و ادامه بده و به هر حال انقدر که فکر میکنی به هر حال کاری چیز پیدا میشه که نخوای همه اون کار، همه اون زحمت رو یه دفعه بذاری کنار. به هر حال من دوباره تغییر نظر دادم بر اساس راهنمای شما و اومدم دو مرتبه برگشتم به همین وادی رشته خودم و هر چی من برای پی اچ دی آقای دکتر اپلای کردم این و هر یعنی شاید بالای نمیدونم 7 8 تا دانشگاه های مسلکی حتما، حالا نه مطرح در حد مثلا هاروارد ولی دانشگاه های حالا اوکی خوب اپلای کردم ولی هیچ تو در واقع هیچ موفقیتی کسب نشد و من اومدم و یک فوق لیسانس دوباره ای رو شروع کردم. اینم یک استادی در واقع ایرانی بودن که ایشون به نوعی کمکم کردن که وارد این پروگرام مستر بشم، مگر اونم اصلا هیچ گارانتی نداشت.
چنو فهم فوق لیسانس بود در ارتباط با کارتون یا بله. در واقع فوق لیسانسی هم از امریکا گرفتی؟
بله، یعنی به نوعی این فوق لیسانس اول رو از ایران گرفتم، فوق لیسانس دوم رو از دانشگاه خیلی خوب آمریکایی الان دارم میگیرم که تقریبا هم تمومه، یعنی مثلا یه ماه دیگه به امید خدا دفاع میکنم.
اوکی،
بعد به حضورتون عرض کنم که اینم خدمتتون عرض کنم تو این دو سالی که تو این دانشگاه بودم رپیوتیشن خیلی خوبی برای خودم درست کردم، از رئیس بخش و فکولتی تا همین استاد خودم، یعنی وقتی که اسم من رو میشنون یا من رو میبینن کاملا مشخصه که یک کردیتی من دارم پیش اینها. تازگی اومد و چون دانشگاهی که من درس میکنم فقط تا مستر چیز میکنه آفر میده و پیشتی آفر نمیده، اومد و یک موقعیت خیلی خوبی برای کلابوریشن بین دانشگاهی که من هستم و یکی از دانشگاه یو سی سیستم که پیشتی آفر میدم پیدا شد و بوزن ترس کنم که من این رو پیگیری کردم. بعد با اون فکولتی اون دانشگاه و با رئیس بخش خودمون ما دو تا جلسه گذاشتیم، فاند موجود هست، بوزن ترس کنم که خیلی حتی رئیس بخش دانشگاه من گفت که وقتی که ایشون تو وارد پی اچ دی بشن من حتی میتونم از دانشگاه خودمون یه منبع درآمدی براش بذارم که کمک بیشتری براش بشه، مثلا تی ای یا حالا پارت تایم لکچرر رو داشتید و اون یو سی آر ریورسال خیلی خیلی مشتاق هست که ما این کلابوریشن رو بین دو تا دانشگاه شروع بکنیم. ولی آقای دکتر دوباره یه جایی کار کردن به اشکال خورده، اینه که ادمیشن این دانشگاه میگه که آقا من جی پی ای چیزم کمه، جی پی ای بچلرم کمه و اصلا نگاه نمی کنم که من دو تا مستر دارم، میگن جی پی بچلرش کمه به منه. حتی اون فکولتی یو سی آر اومده یه نامه نوشته به ادمیشن که اگر میشه اکسپشن براش قائل بشی، چون من خیلی مشتاقم با این دانشجو کار کنم و از نظر منابع مالی، خب منابع مالی به اندازه کافی هست و ما فقط میخوایم وارد بشیم و میدونیم هم که میشه به این دانشجو تراس کرد، ولی ادمیشن متاسفانه نامه درخواست اکسپشن این استاد دانشگاه رو رد کرده و میگه ایشون بچلرش جی پی اش خیلی کمه.
چون بچلرتون از ایرانه دیگه، درسته؟
بچلرم بله، بچلرم و مستر اولم از ایرانه.
نه متوجهم. نه بذار من یه حاشیه کوچکی برم عزیز. ببین من همین مشکل رو در ارتباط با برادرم داشتم. برادر دوم من از دانشگاه آریامر در رده های بالا مهندسی برق رو خونده بود. و وقتی که آمد خواست بیاد امریکا برای دوره فوق لیسانس و دکترا، وقتی من معدلش رو بردم برگشتن گفتن که این معدل مثلا دیه، یعنی اصلا بی و سی هم نیست، دیه. بعد حرف من این بود که بابا جان یه دانشگاه اون زمان به اسم آریامر که حالا شده دانشگاه شریف، اینا اصلا طریقه نمره دادنشون غیر عادی و از نظر من حالا جسارت به اونا نباشه در اون گذمان نمیدم، حالا من اون بیمارگونه است. برای که بعدن تونستم وقتی برگشتم ایران و یه برحال دانشگاه تهران درس میدادم و با مسئولین وزارت علوم و اینا آشنا شدم، یه گفتگوهایی داشتیم و اونا بعدن اومدن معدل کل دانشگاه رو اونجا گذاشتن که 11 و فکر کنم 2 دهم یا 8 دهم بود، یعنی گفتن اصلا این دانشجویان ما بیچاره همه با دی فارغ التحصیل میشن یا متوسطشون. و اون یه کمکی کرد که بتونیم یه ذره پاش بیستیم که آخه این طریقه نمره دادن ها متفاوته. اشکال کار در ایران اینه، من خاطرم از برخی از این استادای به نظر من خب به هر حال خودخواه میگفتن 20 که مال خداست، 19 که مال پیغمبره، 18 که مال ائمه است، 17 که مال اصلا مخترعین و مکتشفینه، 16 که مال استادانه، 15 که مال استادی مثل منه. من 14 شروع میکنم و اون وقت بود به مردم که نمره قبولی میدادن 10 و 10 و 75 و 10 و 25 و اینا. حالا شاید یه همچی چیزی بتونه کمکتون کنه. یعنی یه استدلالی تعجب نکنی تو. البته اگه بخوان بهانه بگیرن یا ادمیشن مسئله داشته باشه یا درآمد خودشو داشته باشه اداره پذیرش گرفتاری. ولی به هر حال برخی از اوقات هم با وجود استاندارد نمرات ما با اینا فرق داره. اینو فقط در حاشیه گفتم چون خود من ماها به دنبالش بودم و بعدم وقتی برگشتم ایران دنبالش بودم. برای که واقعا بی انصافی است. چون شما الان بچه‌هایی که امروز در بهترین دانشگاه‌های آمریکا پذیرش کردن معدلاشون بالا نیست. معدلاشون در حد برخی از اوقات سی و بیه، در حالی که در امریکا اصلا غیر از ای ابدا کسی رو به اون دانشگاه راه نمیدن. ولی متوجه شدن که این دانشگاه از یه اعتباری و توانایی درسی برخوردارن که معدلشون اصلا نمایندگر تواناییاشون نیست. حالا متوجهم که چی میگید، ولی آیا جای دیگه ای هست که شما رو این سنگ بزرگ و جلوتون نندازن؟
حالا آیدن که حالا عرض میکنم خدمت، بذارید من یک کوچولو ادامه بدم این رو. من به عنوان مثال الان جی پی ای هم از این دانشگاه آمریکایی که دارم تا یه ما دیگه به امید خدا فارغ التحصیل میشم دومین فوق لیسانسم رو، من الان 3.9 هست جی پی ای من. خب در حال من نمیتونم داره یه سری قانع کنم که آجان من مستر اولم جی پی ای هم خوبه. این مستر از
به من بگید که شما هر بچلر دیگریتون جی پی ایتون چنده؟
اون من چیز اوالویتر قبلی زده 2.58. بعد آره که اینو اجازه بدید، من اومدم یه اوالویتری اینجا پیدا کردم و من توضیح دادم مسئله رو براش و وقتی که نگاه کرد گفت وقت این دانشگاه مینیموم 2.75 میخواد. بعد وقتی من با این اوالویتر صحبت کردم گفت که از سیستم کاری ما من میتونم مثلا تا 2.77 یا 2.80 من میتونم درگیرم که از مینیمومی که اونا میخوان بیشتره. من خیلی خوشحال بودم که خب حالا این اوالویتری که اکردیتیو هم هست میتونه از مینیموم اینها بگذره و این چیزی خوب رو برای من ارائه بده. حالا دوباره ادمیشن که من تماس گرفتم میگن که نه شما باید مدارکتون رو برید به ما خودمون سیستم اوالویت خودمون.
حالا شما دومی رو بگیرید براشون بفرستید، بعدم نامه ها رو بدید، یه استاد دیگه رو بذارید مثلا اون استاد اگر لطفی این چنین داره انقدر خوبی نامه بنویسه که اونا دست از این بازی احمقانه بردارن. ببین عزیز، حالا باز شخصی شد، من رفتم دانشگاه، یه پسری اومد پروی من گفت استاد من رو دارن بعد از 70 واحدی که اینجا گذروندم اخراج میکنم چون معدلم کمتر از اونجام در ما الف به جیم دال داشتیم کمتر از جیم میشه، ولی اگر شما درس منو که من باهاتون داشتم که توش فکر میکنم مثلا دی گرفتم یا سی گرفتم حالا یا جیم گرفتم، اگر شما ببرید به الف که مال دانشگاه تهران بود من اخراج نمیشم. گفتم من حرفی ندارم ولی آیا من فقط این کارو بکنم درسته؟ گفت نه، یه دو تا استاد دیگه مثلا نمره‌شون رو باید عوض کنم. گفتم برو به اونا بگو که من حاضرم عوض کنم و اگرم خواستم به من زنگ بزنن که مطمئن باشن تو همین جوری نمیگی. فردا صبح اومدم دانشگاه، خدمتکاری که اونجا بود تو دم اونجا بود گفت یه دانشجوی دیروز خودشو کشته و مرده و بعد فهمیدم همون دانشجو بود و من همون موقع در کیهان اون زمان یه مقاله نوشتم برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل و اونجا بود که حمله کردم به این سیستم نمره ها و این مسخره بازی که برخی از اوقات با نمیدونم 9.75 میدن و 10.25 میدن، یعنی این خدایان بیرحم بیشرم کار رو تا اونجا بردن. یعنی من خودم شاهد مرگ یادم به خاطر همچی جا به جا بیرم برای که از دانشگاه اخراجش میگردن. در ایران هم ماجرای اصلی این بود که شما برید دانشگاه رو تموم شده بعد از این همین مدت خرج و بدبختی از شهرستان هم آمده و دانشگاه تهران و اخراج میشد. یعنی میخوام به شما بگم با این آشنا هستم عزیز، بنابراین کوتاه نیاید. شما به هر حال کوششتون رو بکنید، روی خط باشه بذار ما پیام ها رو بشنویم ببینم که من برای تو در سر درست کردم چیکار میتونم برات بکنم. روی خط باش، صحبتون با میدانی شنگ و هشمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علی آقای دکتر
جانم
سلام مجدد. جناب آقای دکتر من چیزی که الان میخوام صحبتشو بکنم، به قولی شما من تمام تلاشم رو میکنم و دیگه از هیچ چیز کوتاه کم نمیذارم که بعدها شاید شده بود، ولی حالا وست سناریو اگر که نشد خدای نکرده، که خب اینجوری که میگن که ما خودمون ایوالویت میکنیم و همه این داستانا، به نظر میرسه که شاید واقعا تلاشای من ثمری نداشته باشه. من میخواستم بدونم که الان من در این 33 سالگی من یه وقتی فکر میکنم که اصلا بیام این پی‌اچ‌دی رو با این اوصاف و تو این مقطع زمانی بذارم کنار و بیام دنبال کار بگردم.
میشه اگر یه ذره بلندتر صحبت کنم؟ من پرسشم از شما یه چیز دیگه بود. ببینید اولا یه رشته ایست که در امریکا هم هست، یه دم به هر حال با لیسانسش یا فوق لیسانسش یا دکتراش کار میکنه. شما من بفرمایید با داشتن این مدرک فوق لیسانس در اینجا آیا معمولا کار مناسبی در حد یه فوق لیسانس متوسط رشته های دیگه پیدا میشه یا نه؟
اگر سیتیزن باشم من که سرما دیگه انشالله سیتیزن
میشم. صدا یه ذره آهسته است، خیلی صدا دور از
ببینید اگر که من سیتیزن باشم، به حضورت عرض کنم که تا چند ماه دیگه هم سیتیزن میشم، میتونم کار دولتی بگیرم که خب اون به هر حال کار خوب میشه پیدا کرد، ولی در مجموع بازار کار خوب هست، یعنی ناامید کننده نیست.
حالا آیا یه دانشگاهی هستن که شما میدونید اونا دکترا دارن؟ شاید با اونام تماس بگیرید، یه جایی به هر حال یا دکتراتون بگید یا کار بکنید، رزومتون رو قوی تر کنید یه مقدار جنبه، چون بخصن دورای دکترا تو این رشته های مقداری کار و به هر حال سابقه انجام خدمات مانعی برای رفتن دوره دکترا نیست، به هر حال به این هدفتون هم برسید.
دکتر یک داستانی که هست اینه که خب من واقعیت تا الان هیچ موقع کار تمام وقت جدی نداشتم و الان تو این فکر هستم که خب من الان اگر که یک کاری نگیرم و یه در واقع مسئولیتی نپذیرم، خب من هنوز نه به وزارتم تشکیل خانواده‌ای دادم، نه خونه‌ای، نه پسندازی، نه زنی، نه بچه، هیچی چه نیست. من میگم که نمیدونم آیا باید فعلا گیو آپ کنم رو پی‌اچ‌دی بیام برم به قولی
هیچ کدام. شما اولا کوشش میکنید پی‌اچ‌دیتون رو بگیری، چون دختر نیستید که ذره سنتون اینقدر حساس باشه، کوشش کنید پی‌اچ‌دیتون رو بگیری، ظرف چند ماه آینده احتمالا معلوم میشه. اگر نشود به یه جایی برید استخدام بشید که اونجا دانشگاهی داره که پی‌اچ‌دی داشته باشه، که شاید اگه خواستید برید بعداً مشکلی نباشه، چون میشه معمولا اینا رو مخروط کرد. بنابراین شما یا دانشجوی پی‌اچ‌دی میشید، اون موقع اگر یه فرد مناسبی پیدا شد که با توجه به شرایط هنوز دانشجویی شما بخواد با شما باشه و کنار شما باشه که میدونید دنبالش بگردید پیدا میکنید، اگر نه که میذارید درستون تمام بشه بعدن، اگرم نه کار به رفتن یافتن کار رسید، خب کارتون رو میکنید، یعنی کار رو شروع میکنید. در این حالم که هدفتون، چون من دلم نمیخواد دکتراتون رو نگیرید، چون ظرفیت تواناییشو دارید، آمادگیش هست، یه بازی مسخره درست شده برای آدمی که دو فوق لیسانس داره به جی پی معدلش از یه کشور دیگه توجه کنن، یعنی دیگه بیشتر بازیه. البته میشه فهمید خطای اونا رو، ولی اونقدرام مسئله نیست. بنابراین آمادگی اونو خواهید داشت، ولی میرید کار میکنید، بعدم اگر یه فرد مناسب پیدا شد، چون شما که هدفتون نباید این باشه که من باید ازدواج کنم، هدف شما این است که من بهتر ازدواج کنم، و بنابراین با توجه به این موضوع هر دو کارم که انجام بدید، ولی فعلا یک دست نگه دارید، منو تهدید به ازدواج نکنید که چیکار کنم. نتیجتا شما اولا دنبال دکتراتون رو بگیرید، دنبال کار رو هم بگردید، که یه موقع اونجا نشد بی خبر نباشید از بازار، جا کجا هست، شرایطش چیه، انتظاراتشون چیه، فرما چیه، حتی برخی از اوقات اگر فکر میکنید لازمه برخی از این فرما رو میشه پر کرد و فرستاد. به هر حال گزینه یک و دو رو حداقل برای خودتون هر دو رو آماده کنید، ببینید چی میشه، بر مبنای اون تصمیم بگیرید عزیز. ولی تنها چیزی که میتونم بگم فکر رشته دیگه لطفاً دیگه نباشید، بنابراین یا فوق لیسانس یا دکترا، یا فعلا فوق لیسانس بعدن امیدوارم دکترا، حرکت میکنید تا ببینید کجا میرسید دیگه.
از واسه اینکه تغییر رشته فرمودید من تو ذهنم بود که بیام مثلا بیام برم یه فوق لیسانس روانشناسی بگیرم، ولی گویا شما نظرتون منفی است راجبش.
100 درصد منفیه. اصلا تو اگر میخوای نظر منفی رو از من بگیری، گرفتی مرد دست از بازی بردار، تازه اون موقع بدتر گیر میفتی و گرفتار میشی، تلفن میکنی میگی تو گفتی، حالا من چی کار کنم؟
نه
بنابراین میری برای دوره دکترا، نشد فوق لیسانس، و بعدا چه میفرمایید ببینیم که چه میکنم. اوکی؟
پس
پس اینطور که میفرمایید حالا اینو
فعلانم شوهر کردن اینا فعلانم شوهر کردن خبر نداری چشتو باز کن اگه شوهر خوب پیدا کردی اونم گوشه زهر داشته باشه به هر حال ماجرا ماجرای آشنایی و دوستیه دیگه اون کاری با همه میشه داشت اجازه نره آدم دستش تموم بشه یه کار داشته باشه
اگر که پس معتقدید که حالا من اگه تلاشام به پی اچ دی نهایتا ختم نشود ولی برم دیگه دوباره یه کاری دیگه حالا به هر حال وای نشه
بدون تردید مگر اینکه یه شوهر خوب پیدا بشه قرضش تو بده مرد دست بردار دیگه اگه درس نه کار نشود دست دو تا رو با هم یه جوری وانمود نکن که سرت نمیشه
یه موضوعی که هست سرای دکتر من یه مقدار فکر میکنم کامیتمنت فوبیا هم دارم یعنی یه جورایی یه وقتی فکر میکنم که اینکه برم سر یه کاری و بخوام خودم رو درگیر یک کاری مثلا
نه پرفکشنیزمه که کار دستت بیده من باید یه کاری رو یا به بهترین صورت انجام بدم یا میترسم انجام بدم اون یه گرفتاری دیگه از حرفاتم پیداست کمال پرستی داری قربونه برم میخوای همه چیز سر جاشو درست باشه جالب این که رفتی یه رشته‌ای که احتمالاً یه مقداری خداوکیلی داده رو آدم می‌کاره هر اندازه ماگاهی داشته باشه با سب کنه ببینه چی در میاد
بله
برای موضوع خواهد
فقط یه کوچولو فقط حیف هم میاد تا برم سر کار یعنی یه کاری جابی چیزی بگیرم شاید هم بالاخره اوضاعم خوب بشه اونا ولی این که نمیتونم برسم به این PhD یه جورایی
اذیتم نکن ما کوشش اونو میکنیم شد شد نشد نشده تو هر چرا من دارم به تو میگم برو یه جایی استخدام شد که دانشگاه داره بر اساس اطلاعاتت ممکنه یه روزی تو رو بخوان چرا به تو گفتم این وسا بعد از 2 سال 3 سال سابقه کار و ارتباطاتی با اونا برقرار کردن این ماجرا رو بتونی حل کنی یعنی یه راهی پیدا کن قربونه
آره دکتر یه چیزی هم که هست من تو آمریکا که اومدم ایالت‌های مختلف اول رفتم بعد نهایتاً تنها جایی که تونستم احساس خوب و احساس یعنی اینکه میتونم کارامو خوب انجام بدم همین ساوتن کالیفرنیا بود دوباره یه مسئله‌ای که میترسوندم اینه که حالا من بیام برم ایالت‌های دیگه و تنهایی شو دوباره چیکار کنم این تنهایی که تو مثلا اینجا حالا بالاخره یه جامعه ایرانی هست اگه
موقع دلم تنگ شد یه کمکی هست انقدرم نمیخواد ببین حالا کمال پرستی و استراب در خودتو نشون میده شما فرزند چندومی مرد
من فرزند آخر پنج تا بچه
یا پیداست دیگه یعنی یه بچه که یا من رو بغلم کنید این فرمور ببریدم همونطور که در بچگی سر من دعوا بوده معلومه بچه آخری یعنی منتظری همه چیز درست باشه وگرنه شما کارتون خوب نیست یعنی تو یک کمی طلبکار به این دنیا اومدی مواظب باش یه زیاد کمال پرستی و طلبکاری که کار دستت میده قربونه بی حساب باش آدم نه قرار طلبکار باشه نه بدهکار بی حساب نه آدم قرار خر باشه نه خر سوار پیاده متاسفانه بسیاری از مردم سخت سخت طلبکارن عجب آن که همیشه این بدهکارانن که در به در به دنبال طلبکاران میگردن و خواهش کنم و یادم دقیقاً این نقش رو بردن دیروز و امروز با یه دوستی راجع به این موضوع صحبت میکردم برای اینکه دوستی رو داره که تمام وجودش با یه مانور حق بازی همه دوربریا رو بدهکار خودش کرده به هیچ کس هم هیچی نمیده ولی از همه انتظار داره همه کار براش بکنه و خب این ماجرای عجیب و غریب است به هر حال موضوع خود باش خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز
قربان شما خیلی ممنون خیلی
خوب شنگ نجمند به دنبال این که یه مقداری از همکاران و دوستان گزارش هک کردن آنچه که وسایلی است که دارن نمیدونم اینستاگرام تلگرام فیسبوک اینا رو دارن و بعدم با توجه به اینکه از شما اطلاعاتی میخوان و من در این باره چیزی نمیدونم خوشبختانه یکی از همکاران ما در این باره که آگاهی دارن فرصتی هست که ازشون خواهش کنم یه توضیحات چند دقیقه در این باره خدمتتون بدم شما روی خط هستی تو خوشحال میشم که بفرمایید چه خبر از شهر ما درباره چیزی که من هیچی نمیدونم
سلام آقای دکتر عصرتون بخیر خیلی ممنون از فرصتی که دادی در فرصت محدودی که هست نهایت سعیم میکنم که اطلاعات محدودی دارم در اختیار دوستان قرار بدم متاسفانه اخیراً به دلیل اختراراتی که ایجاد شده که توضیحش رو هم از من نخواهید دوستان خیلی از اطرافیان من تلفن‌هایی رو میگیرند که به طور مثال میگن کامپیوتر شما اینفکتد شده و ما از طرف مایکروسافت زنگ میزنیم یا از طرف کمپانی دل زنگ میزنیم یا کمپانی‌های مختلف و میخوایم مجاناً به شما کمک بکنیم اینترنتتون، سرورتون ویروس داره، کامپیوترتون ویروس داره و ما میخواییم بیایم ریموتلی توی سیستم شما و سیستمتون رو تصحیح بکنیم و پاک بکنیم. شماره یک این که هرگز 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 به اینها این فرصت رو ندید که وارد سیستم شما بشن. هر چقدر هم اطلاعاتی راجع به شما داشته باشن که بخوان ثابت کنن که ادعاشون موجه هست، باورشون نکنید، قطعشون بکنید و از روی تلفنتون هم بلاکشون بکنید. اینا کاری که میکنن، میان تو سیستمتون اطلاعاتتون رو میدزدن، پسورداتون رو میدزدن و بعد میتونن به حسابهای بانکیتون، کردیت کارداتون دسترسی داشته باشن. شماره دو که به دوستان پیشنهاد میکنم این هست که هرگز از کامپیوترهای عمومی در لایبرری ها، فرودگاه ها، هتل ها استفاده نکنید که به اکانت های فیسبوکتون یا ایمیلتون دسترسی داشته باشید، برای اینکه خیلی از اینها متاسفانه مجهز هستن به چیزهایی که بهش میگن مالور هایی دارن که میتونن پسوردهای شما رو و یوزر آیدیاتون رو ریکورد بکنن و بعد اونها از اونها سوء استفاده بکنن و بخوان وارد سیستم ها بشن و دوباره اطلاعات شما رو بدزدن و سوء استفاده کنن. پیشنهاد سوم من این هستش که هر از گاهی پسوردهای خودتون رو عوض کنید. حالا چه مال ایمیل، فیسبوک و پسوردهای ساده نگذارید. سعی کنید ترکیبی از حروف، اعداد و سمبولهای اکساین یا انزاین استفاده کنید و آپرکیس و لورکیس مخلوطی که حد زدنش مشکل باشه. هر از گاهی پسورداتون رو عوض کنید. اگر مثل دوستی که در رادیو امروز به من گفتن که هک شده بود اکانتشون، بهشون هم عرض کردم بلا فاصله لاگین بکنید، برید توی قسمت ستینگزتون و سیکیوریتی ان لاگین، اونجا چند تا کار رو باید انجام بدید. پسوردتون رو باید بلا فاصله عوض بکنید و بعد یک امکاناتی رو فیسبوک برای شما قرار میده بهش میگن use two factor authentication، که شما فرض بفرمایید که اگر که از کامپیوتر خودتون معمولا وارد فیسبوک میشید، اگر من یوزر آیدی و پسورد شما رو هم داشته باشم بخوام از کامپیوتر خودم به فیسبوک شما وارد بشم، از من میخواد که یک کدی رو وارد بکنم و اون کد فقط به شما که صاحب تلفنی هستید که روی اون حساب وارد شده تکست شده و این در این کلیرنس سکند لول به قول معروف کمک میکنه که افراد دیگه که اگر موفق شدن یوزر آیدی و پسورد شما رو بگیرن نتونن وارد اکانت فیسبوکتون بشن. بسیاری از ایمیل ها مثل ایمیل جیمیل هم این امکان تو لول اوتنتیکیشن رو داره که از طریق تلفنتون کانفرم بکنه. حتی اپل آیدی هاتون هم همه اکثرا قبل از اینکه شما بتونید وارد بشید میگن که براتون همچین کدایی رو میفرستن که به طرف اجازه بدن از یه براوزر دیگه وارد سیستمتون بشه. و حتما حتما روی کامپیوتراتون سعی کنید که وایرس اسکنرهای خوب و سافت‌ورهایی که میتونن مالورها رو دیتکت بکنن اینستال بکنید و هر از گاهی هفته یک بار حتی اگر شده اگر روی اتوماتیک ران نیست ران بکنید که سیستم تمیزی رو داشته باشید. همینطور فیسبوک به خصوص یک لینکی داره اگر اشتباه نکنم facebook.com/hack و شما رو راهنمایی میکنه قدم به قدم که چه قدم‌هایی رو بردارید برای اینکه اکانت فیسبوک خودتون رو سکیور بکنید. من حتی یکی از دوستانم ازش استفاده کرد و تونست که ببینه که چه کسان دیگه از عکس‌هاش استفاده میکنن که اکانت‌های فیسبوک دیگه رو باهاش باز بکنن. و حداقل اطلاعات کریدیت کارت خودتون و بانک اکانت خودتون رو هم توی فیسبوک نگذارید، سیو نکنید توی براوزرتون. هر وقتی میخواید چیزی رو آنلاین بخرید اون رو وارد کنید و سیوش نکنید، چون اگر یه وقت به کامپیوتر شما دسترسی داشته باشن میتونن تمام این اطلاعات رو کپی بکنن و استفاده بکنن. اگر که این مژرهای سیفتی رو امنیتی رو رعایت کنید امکان این که اطلاعاتتون مورد سوء استفاده قرار بگیره خیلی کمتر میشه.
من تنها نکته بسیار ممنونم، فقط نکته ای که باید برای من مطرح بود این بود که اگر از شما درخواست اطلاعاتی خواستن و برادرتون هم بود بهش ندید، بله. بعدا باید صحبت کنید که برادرم چی چیزی خواست یا نه از یه راه دیگه، بله. از یه طریق دیگه.
بله جان دکتر، این فرمایشتون کاملا متین هست. متاسفانه خیلی بد شده اوضاع. الان من دوستی رو داشتم که به پدر بزرگی زنگ زده بودن که من نوی تو هستم، در فلانجا گیر کردم، تصادف کردم، به مادر و پدرم نگو چون منو دعوا میکنن، برای من پول بفرست، من اینجا احتیاج دارم که تو بیمارستان هستم و پیرمرد بنده خدا چند هزار دلاری رو فرستاده. و اصلا به اینجور تلفن ها اعتمادی نکنید. هر کسی که ادعا میکنه که برادر یا عزیز و نزدیک شما هست، اطلاعات شخصی اونها رو به شما میده، اصلا از طریق چت یا تلفن حتی اعتماد نکنید تا به یه طریقه دیگه که مطمئن هستید با اون عزیز چک بکنید که واقعا ایشون هستن. در حال از طریق سوشال میدیا اطلاعات خصوصی خودتون رو اکسچنج نکنید. اگر حتی چه میدونم جناب دکتر لاکویی هم اومدن به شما گفتن که سوشال سکیوریتی یا یوزر آیدی پسورد تو به من بدید، به هیچ کس توی قالب های سوشال میدیا این اطلاعات رو نگذارید. تو ایمیل هم حتی مسئول این اطلاعات رو نگذارید. عزیزی رو من داشتم که تکس ریترنشون رو ساین کرده بودن، فقط صفحه آخر رو برای اکانتنتشون فرستاده بودن، وقتی که ایمیلشون هک شده بود سوشال درمزه بودن و کردیت کارت گرفته بودند و خیلی گرفتاری براشون ایجاد شده.
صدای شما برای یه لحظه رو گفتید چون سوشال سکیوریتی چون دارن تونسته بودن در حقیقت
کردیت کارت بگیرن. بله بله. و یه توصیه دیگه هم که به دوستان دارم این هستش که دو سه تا کردیت بیورو هست مثل اکسپیرین و قیروزالی با هزینه خیلی کمی، به نظرم 4-5 دلار در ماه بیشتر نیست، خیلی خوب هست که برن اکانتی داشته باشن اونجا و خودشون رو کردیتشون رو بلاک بکنن. یعنی کردیتشون همچنان ایمپروف میشه به خاطر فعالیت‌هاشون، ولی اگر کسی سعی بکنه کردیت کارتی بگیره یا اکانتی باز بکنه و بخوان کردیت چک بشن، اون کردیت بیوروها اجازه نمیدن این کار رو و این محافظتشون میکنه. من خودم این کار رو کردم و به همه دوستانم توصیه میکنم که این کار
کنن. خب آخه شما وضع مالیتون خوبه، پول دارید، ما که نداریم.
نه اتفاقا جام دکتر مشکل سر این هست، اصلا به وضع مالی ارتباطی نداره. مثلا اینی که از وقتی سوشال سکیوریتی شما رو داشته باشن و شما یک کردیت سکور خیلی اوریج هم داشته باشید، میتونن ازش سوء استفاده بکنن. این است که
ولی یه سوالی برای من پیدا میشه. من دیروز توی تلویزیون دیدم که یه خانم و آقایی که رفته بودن خونه بگیرن 89,000 دلار پولی که داشتن رو ازشون خواستن حواله کنن، کرده بودن دو رفته بود. آیا واقعا بانک ها و مؤسسات مالی مسئول این جابجایی ها نیستن؟
من حقیقتش با بانک منیجر خودم صحبت کردم چون یه مشکلی برای عزیزم پیش اومده بود. به من گفتن که به طور مثال ایشون مسئول بانک اف امریکا بودن، گفتن که اگر ترانسفر غیرقانونی از سوی اکانت انجام بگیره مسئولش بانک هست و مسئولیت رو به عهده میگیرن اگر هکینگی بشه، ولی خیلی حساسن. به همین دلیل میگن به محض اینکه شما احساس میکنید که کامپیوترتون هک شده، مثل خود من ماه گذشته کامپیوترم هک شده بود، تمام حساب‌های بانکی منو بستن، چک‌ها کنسل کردن، کریدیت کارت‌ها رو همه رو کنسل کردن و از نو درست کردن، که خیلی کوآپریشن می‌کنن با شما که سیستمو تمیز بکنن اگر که مشکلی براتون پیش اومده. ولی نهایتاً مسئولیت آنلاین سکیوریتی وبسایت‌های بانک‌ها معمولاً با خود بانک هست.
بنابراین وقتی که نزدیکترین و عزیزترین از شما یه اطلاعاتی می‌خواد که تا به نظر عادی می‌رسه، درست به غیر عادی ندید، فکر نکنید باید بلافاصله جواب بدید، برای که میتونه واقعا مسئله آفرین بشه. برای بسیار ممنونم، لطف کردید، خوشحالم از توضیحات خوب و مفیدتون.
ممنون از لطف شما، خدا نگهدار.
چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما میشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگوست در این شهر خواهم بود، بعد از کروز یه هفته ی آلاسکا و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، سالم، نرمال و بیمار، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ بیمار و 6-9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس 40 دلاره. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
کلا کمک میخوام ازتون که چجوری شروع کنم. من و همسرم تقریبا 4 سال پیش همدیگر رو دیدیم، یه سال بعد ازدواج کردیم. به هم گفته بود که افسردگی داره، ولی خب قرص میخوره و خیلی امید داره و اینا. منم مامانم همیشه افسردگی داشتن، ولی زندگی رو به راه بود و بچه ما رو میبرد میابرد، غذا درست میشد، همه اینا. واسه همین افسردگی برام اصلا یه چیز بزرگی نبود تا اینکه
نه سب کنی.
بله.
اولا هر دو چند سالتون عزیز؟
الان 39 و 45.
خب آخه اگر یکی بگه من خودم افسردگی دارم، شما بگید مادر من افسردگی داره، ما زمینه ارثی مسئله رو شما چند بر برای فرزند چند برابر میکنه. خب اونو نادیده گرفتید. بعدم اینکه افسردگی خب یه بیماری است که آدم ها میتونن باش کنار بیان، ولی ازش رنج میبرن. بعدم شدت و ضعف داره عزیز. بعدم شما یک سالی با همسرتون بودید، در ایشون چه حالی دیدید؟ به نظر تو
خیلی خوب؟ نه اصلا خیلی آروم، کلن آدم آرومیه. و من چون پدر خیلی انرژی بالایی داشتم و همیشه ازمشم با خودم گفتم آخه چقدر خوبه که مثلا یه مرد اینطوری آروم باشه، خیلی با احترام، خیلی باهوش. خیلی سال اول ازدواجم و دوم واقعا فکر میکردم که خوشبخت‌ترین زن دنیام. یعنی بعضی موقعی احساس خوشبختی میامد تو شکمم که اصلا هیچ وقت یادم نمیره.
خب بعد چی شد عزیز؟
بعد از 2 سال یه کم ماهی من اینجا بودم، ایشون ایران بودن. یعنی بعد اومدن اینجا، من کاراشون رو درست کردم اومدن اینجا. البته ما یه 13 سال هم همینطوری دورا دور هم دیگر میشناختیم. بعد اومد اینجا و خب کار خیلی سخت بود، ولی کار گرفت. 11 ماه بعد اون کمپانی از کار افتاد و دیگه نتونست کار بگیره، این در و اون در و اینا. بعد انقدر حالش بد شده بود که پارسال خودکشی کرد. بعد دیگه من خیلی از خواب بلند شدم و تونستم نجات بدم و اینا. یه 2 هفته تو بیمارستان.
از چه طریق خودکشی کرده بود؟ چون
قرص خورده بود، ست و اینا قرص خورده بود. بعد نجات پیدا کردیم و رفتیم بیمارستان. 11 روز هم که بالا سرش بودم. بعد تا اینکه گفتش که من باید برم ایران، باید برم ایران یه ذره حالم خوب شه و اینا. دعوا بالا گرفت، هی کجا میخوای بری؟ آخه من نمیفهمیدم، میگفتم آخه مسئولیت، آخه من اینجا کجا، آخه مگه میشم؟
من یه سوالی بکنم، ببخش عزیزم. بله. نه اینکه مهم باشه، ولی چون من گیجم. شما ایشون ایران بودن، شما امریکا بودید، چی بود که یکی 2 سال بعد آمدن؟ این داستان چی بود؟ من نفهمیدم.
ما سالها که همدیگر رو میشناختیم، من اینجا بودم، ایشون اونجا بودن. بعد با همدیگه صحبت کردیم و یه سالی من 2-3 بار رفتم ایران، 3-4 ماه موندم به خاطر همون چیزی که شما میگین. همیشه میگین آدم باید بو کنه هم و باید ببینه چجوریه. من این تایمو تونستم بگیرم که تیکه تیکه میرفتم و بعد دیگه کارشو درست کردیم و اومدن اینجا.
خب نه، اون 2 سالی که خوب بود و شما اون همه احساس خوب داشتید، ایشون اینجا بودن یا نبودن؟
بله.
خب یه رفعه این تغییر چجوری، چرا رفتن ایرانیشون؟
همون دیگه، حالش کار نتونست بگیره. 8 ماه گذشت همینطوری. من خب کار میکنم.
نه نفهمیدم، آخه شما در اون زمانی که ایشون کار نداشتن، در بدر دوبال کار بودن، ناراحت بودن، اون احساس خوب داشتی؟
نه اون اولش 11 ماه کار میکردن.
نه من میخوام، آخه من 2 سال و 2 سال نیمه خوبه، تو نمیفهم از کجا اومد.
اون سال اولی که با هم حرف میزنیم با سال دوم و سال الان، سال دوم دیگه، اون سالی که من میرفتم ایران میامدم که بعد ازدواج کردیم اومد اینجا، یه سال اولشو دارم.
ایشون چی خونده بودن، چی میکردن؟
کامپیوتر پروگرامر هستن.
شما خودتون چی خوندی؟
من 15 سال که بانکینگ اندستری هستم.
اوکی. خب بعد از ماجرای خودکشی، هیچ علائم و نشانه های سنگینی از حال بعدشون شما دیدید که منجر به خودکشی شد؟ یه دفعه اینجوری شد،
میگفت که حال یعنی عصبانی بودیم، بحث میکردیم اینا، که بعد یه هایی شب که قرار بود اصلا بره ایران، گفت من میرم ایران. 2-3 روز مونده بود که برگرده به ایران، من نصف شب بلند شدم دیدم نیستش، گشتم دیدم این اتفاق، یعنی رفتیم نوت گذاشته بود طولانیه، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یعنی در نهایت پیداش کردم دم دریا. بعد دیگه آمبولانس اومد و پلیس اومد و یه رو بگه دیرتر رسیده بودیم تموم شده بود. بعد تا اینکه رفتش ایران، اونجا یه سری تست داد، گفتن یه پرسونالیتی دیسوردر هم هستش و یه سری قرص.
چی گفتن یادتونه چی گفتن؟
خیلی عجیبه، حتی نوتاشون من دونه خط به خط خوندم ولی نگفتن کدومه، فقط نوشتن که پرسونالیتی دیسوردر. فقط یادم جمله‌ای که نوشتن این بودش که از همه انتظار داره که بهش همش محبت کنن، بازم فکر میکنه کمه، خودشو خیلی مردونه میدونه، واقعیت مثل که اینطوری که از واقعیت زندگی رو زیاد نمیدونه. تو یادته؟ الان پلوم هست. تو یادته چیا؟
تو میخوام بیرم تشخیصه چی بود چون وقت کمی دارم.
بله بله همین گفته بودن، ولی عجیبه هرچی هم من گستم، حتی اینجا هم رفتیم شه سایکالوجیست پرسید جوابی نداشتیم، چیه
عالمه
تو خط نوشتم.
اوکی حالا بعد الان چه مدتی از اون ایام گذشته عزیز؟
بعد الان یک سال گذشته، دوباره برگشت اینجا، خیلی خوب بود، دوباره رفت یه کلاسایی اینجا، یه کلاسای شورت ترم بودش، رفتش هر روز صبح تا شب بودش، گفت من اینو بگیرم میتونم موفق بشم و میتونم کار بگیرم. اون کلاسه تقریبا یه ماه و نیم پیش تموم شد، یهو من دیدم تو یه روز میامدم میرفتم صبح، میامدم میدیدم تو تخته، صبح میرفتم تو تخت بود.
آیا هیچ وقت بهشون گفتن دو قطبی هستن منیک دیپرشن دارم؟ آخه علامت دو قطبی رو نشون میدن، از فقط دیپرشن نیست که دفعه دو قطبی که هم افسردگی باشه هم شیدایی سرخوشی، یا اینکه که چون وقتم کمه عزیز بذار نظر پیش بریم. خب
بعد تا اینکه میگم این کلاسه یه ماه و نیمه که پیش تموم شد.
کلاس ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
نه کلاس های اینجا تنها یکیش تو نیویورک، یکیش اینجا.
نه ایرانی نیستن.
نه
اگر نیستن اسمش چیه؟
مثل حالت بوت کمپ میمونه ولی مال کودینگه، مال کامپیوتره.
خب
بله بعد این کلاس ها تموم شد و خیلی خوشحال بود و خیلی چیزا یاد گرفت. بعدش میگم یه دو هفته گذشت، من دیدم دوباره رفت توی چه، از صبح بلند نمیشه، میام خونه توی تخت، زور توی تخت، شب تمام ویکند توی تخت، چیه چی شده، حالم بده. تا اینکه دیگه چند روز پیش من کلافه، اصلا ترس منو برداشته بود، حالا از در خونه که میرفتم بیرون خدای قرصا رو بردارم چیکار بکنم. همه دکترام رفتیم، هر کی قرص میدن کار نمیکنه، مگه میشه همچین چیزی؟ یعنی از انواع سیتالوپرام.
اینو سابقه خانوادگی بیماری چی دارن عزیز؟
خانوادگی خودش الان میگه که پدر من تازه یه سال فهمیدم برادرش مشکل روانی داره، ولی من نمیدونم، فکر میکردم برادر ایشون.
بیماری؟
بله فکر میکنم معنی که به خاطر اینکه انقدر حرف میزنن، یهو وقتی پای تلفن خیلی حرفای مهمی هم میزنن، ولی دو ساعت سه ساعت اصلا بدون نفس حرف میزنن، بعد خامخوار میشن، یهو میرن تو جنگلا، میان میره میدوه میاد و تنها هم زندگی میکنه. برادر اولشون که عقب افتاده است، ولی به من، یعنی من اینطوری شنیدم و با من مطرح کردن، گفتم در موقع به دنیا اومدن این نفسش، نه اون دستگاه تازه بوده تو ایران، اون دستگاه نفس بچه رو گرفته، انگار مثلا اکسیژن نرسیده به سرش که این اتفاق افتاده و ژنتیکی نیستش. همش هم به من گفتن اینا اصلا ژنتیکی نیستش، گفتن حتی پدرش گفته بود اینا کاغذا رو ببر نشون بده بهشون و اینا، ولی الان میبینم که فکر میکنم خانوادگی هستم. من که نه دکترم نه
میدونم خبر ایشون چه، چون که اگه به شما حقیقتو گفتن که اصلاً گفتن، آیا بیماری سنگین و جدی دیگه بوده؟
این دفعه که از ایران اومد به من گفت من تازه فهمیدم که پسرعموهای بابام خودشونو کشتن، یا دوتاشون یا سهتاشون خودکشی کردن، که من اصلا گفتم اولا اینو چرا به تو گفتن، و اینکه حالا پس مثل اینکه خانوادگیه و الان دوباره تصمیم گرفته که خب الان ما زندگیمونو بر طبق دو نفره گذاشتیم. خب من این همه احساس، من خیلی به نظر خودم خیلی زحمت کشیدم تو این 3 سال، یعنی فکر میکردم خب همسرم باید کمک کنم، باید همراه باشم، همه اینا.
آخه مسئله این است که اون کارتون درسته عزیز، ولی ایشون کمک جدی پزشکی میخوان. با این داستان فامیل دیگر خودکشی، خب ایشون وارد مرحله سایکاتیک میشه، موضوع و یه روان پریشی سنگین عزیز. کمی کمش منک دپرشنه، ولی میتونه چیزای دیگه باشه. آیا شما تو اون بحث مربوط به اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال و اینا نبود؟ اسکیزوتایپال
من فکر میکنم برادرش هست، ولی نه خودش ننوشته بود همچین چیزی رو، براش ننوشته.
حالا ایشون الان حالشون چطوره؟
الان حالش خیلی بده که گفت من دارم میرم ایران، امروز به من زنگ زد که من دارم میرم، تیکت گرفتم، من حتی ماه و مبخون.
کیا هستن ایران؟
ماده همه ایرانن، مادرش، پدرش، برادرش، همه. میگه باید برم بستری بشن.
نه اون که حتما کار درستیه. البته اینجا میتونن شاید بستری شن. میدونم بیمه ای دارید که بتونین بستری شن؟
بله بله.
چرا اینجا بستری نشن؟
میگه اینجا مگه این 2-3 سال به من کاری نکردن.
انگلیسیشون چطوره؟
انگلیسیشون خیلی خوبه.
انگلیسیشون خوبه که اینجا بهتره عزیز.
من هرچی میگم میگه که اگه اینجا نمیدونین، 3 روز پیش من زنگ زدم به آفیس سایکیاتریکش، گریه میکردم، میگفتم الان من باید بیام ببینم دکتر رو، میگفتن نه ما وقت نداریم دکتر پره. گفتم اگه هر اتفاقی براش بیفته تقصیر شما هست. اینو که گفتم گفتن باشه آخر وقت بیا. اومدین دکتر هم میذاره وایستاد، دوباره یه دوتا قرص اضافه کرد. بعد
شما دکتر نمیگه ایشون تشخیصش چیه؟
میگه که نه، میگه که دیپرشنه، میگه فکرهای بد نکن. رفتیم پیش سایکولوژیست این هفته، سایکولوژیسته گفتش که به نظر من پرسونالیتی دیسوردرت داره اینتراف میکنه این درمانو.
این چه هست رو نمیدونم عزیز، نمیدونم ایشون کی قراره برن.
همین چهارشنبه، پس فردا بلیط.
ببینید عزیز اگه بتونید فردا منو بگیرید خودشون اگه حاضر باشن بیان روی خط، شاید بشه تشخیصی داد.
الان هستش.
نه بدبختانه من الان نمتأسفانه، من 2 دقیقه دیگه تمامم، 3 دقیقه.
من هستم.
اگر ببینید میتونید، چون شاید بهش چه فهمید، به علاوه کدوم ایالت و کدوم شهرید شما؟
ما کالیفرنیا هستیم، اگه اجازه بدین.
نه متوجهم. نه به نظر من عزیزم یه ذره موضوع جدی بگیر، رفتن ایشون صلاح نیست. مگر اینکه اینجا ایشون مستقیم برن شما مطمئن بشید میرن بیمارستان بستری میشن.
بله خب اونو مطمئن میتونم بشم که بستری میشن، چون پارسالم.
کجا هستن؟ تهران هستن؟
الان اینجا.
نه 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 نه, نه. ایران که برن کجا خواهند بود؟
آه تهران. بله
خب اونجا دکترش روان پزشکش و ایناش رو خوبه و میشناسی؟ ولی من تشخیص میخوام ازم به دکترش زنگ بزنه خودش یه تشخیصی که رو من دادید چیه لطفا. اگه تونستیم فردا حرف بزنیم که چه خوب، برای که من فکر کنم اگر بشه باشون صحبت کرد میشه فهمید چه خبر است. ولی من هم به دنبال اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردرش هستم، هم تشخیص دکتر از نظر بیماری، چون این ترکیب مهمه. البته خب چون اگر با من حرف بزنم میشه فهمید که چه هست.
میشه فهمید.
بله. برای من اگر بتونی صحبت کنید خوشحال میشم. به هر حال بسیار متاسفم. فقط اینو بهشون میتونم بگم، اینو همینجوری نمیگم، برای 100% ما در دنیایی هستیم که ایشون رو میتونن کمک کنن و از این حال و وضع بیان بیرون.
میشه.
خب همین اشکال کار همینه. خیلی خب قبول، اصلا از ازایشون نمیشه، خودشون بدن در اختیار یه کسی که میدونه دیگه. این کار که میتونم بکنم، من برگردم بگم من این مشکل دارم، هیچ کس حل نمیکنه. یکی میگه خیلی خب تو که نمیشه مشکل حل کنی، به نظر تو حل نمیشه، خودتو رها کن بذار در اختیار یه مؤسسه‌ای که اینجا هستن. شما در هر کدوم از این شهرهای بزرگ کالیفرنیا باشی، اینا مراکز معتبری دانشگاهشون دارن، لس آنجلس باشه، سان دیگو باشه، ساکرامنتو باشه. خیلی خوب، بنابراین UCL بهترین جای عزیزم. بهترین جاست، شما به قسمت دیپارتمنت سایکیاتریک دیپارتمنت شما مراجعه کنید. این ماجرا رو پایان بدید. وقتی بیمه دارید که جایی برای نگرانی نیست.
درسته. پس یعنی شما فکر میکنین که من امروز حتی میخواستم زنگ بزنم نمیذاشت، میگفتم آبرومو میره میشنوه.
آبرو یعنی چی؟ هر وقت خواستی به من بگی من آبروی خودم رو براتون میبرم، ولم کن. آبرو یعنی قضاوت و نظر بسیاری از مردمان بدبخت بیمار بیچاره خاک تو سری که میخوان راجع من و شما حرف بزنن. یعنی نظر این یعنی آبرو، یعنی اونا راجع ما چی هر چی میخوان فکر کنن. مثلا ما دنگ بریم تو این دنیا ببینیم مردم راجع ما چی فکر میکنن.
دقیقاً. من تنها امیدم آقای دکتر شما، یعنی از همه جا امروز فقط اومدم خونه گفتم من فقط برای دکتر هلاکویی رو بگیرم ببینم.
ای کاش اول به من گفته بودید یه ذره شرایط امرجنسی شما نفر چهارم ما بودید، من حداقل اون موقع نمی آوردم میتون زودتر، ولی به هر حال امیدوارم بشه چون من واقعا کار دیگری نمیتونم بکنم. امیدوارم بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی لطفاً UCL، لطفاً UCL.
بله بله،
خدا نگهدار.
تا فردا صبح شما
خواهش میکنم. تمام، خدا نگهدار.
مرسی، خدا.
شنگ برجمند، بسیار متاسفم از این قسمت آخر، ولی از جانب دیگه خوشحال هستم که خانم دکتر کارولین نصیری وکیل بسیار موفق و دانا و توانا قسمت آخر برنامه رو دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب آگاهی دهنده ایشون که به ویژه در شمال کالیفرنیا دارن جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.